خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی نهمین روز اسفند ما. خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. 30,010,35 سامانه پیام کوتاه برنامه‌های رادیو گفتگو در اختیار شماست. از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز قرار هست در برنامه گفتگوی اقتصادی در مورد یکی از فناوری‌های نوین در برنامه‌مون صحبت بکنیم، تأثیر فناوری نانو بر رشد تولید ملی و اقتصاد کشور. فناوری نانو که دیگه الان برای همه شناخته شده است، شاید تا یکی دو دهه پیش اگر از فناوری نانو دم می‌زدیم شاید برای خیلی از مردم ناآشنا بود، اما الان در شقوق مختلف این فناوری برای مردم عزیز کشورمون شناخته شده است. کارشناسان و صاحب نظران عالی قدری در برنامه با ما همراه هستند و امروز قرار هست که در مورد این فناوری و تأثیرش بر اقتصاد کشورمون صحبت بکنیم. اما یک سوال پیامکی هم برای شما طرح شده که از طریق 30,035 برای ما گزینه مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید. پرسیدیم که ترجیح شما در استفاده از محصولات نانو چیست؟ گزینه 1 کیفیت بالاتر و گزینه 2 قیمت کمتر. هر گزینه‌ای مد نظر شما هست، اون شماره گزینه رو برای ما به 30,035 بفرستید. اما در برنامه امروز در استدیوی برنامه دو مهمان عالی قدر من رو همراهی میکنند و انشالله تا پایان برنامه بتونیم گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم. مهمانان عزیزی هم به شکل تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. در استدیوی برنامه جناب آقای مهندس محمد باقری مطلق، رئیس گروه ترویج ستاد نانو با ما هستند. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما، آرزوی موفقیت میکنم برای شما همه شنوندگان محترم. ایام رو هم منم تبریک میگم به نوبه خودم به همه عزیزان.
خیلی سپاسگزارم از شما. اما در سوی دیگر استدیو جناب آقای مهندس سید محمد حسین غزنفری، کارشناس محترم گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ستاد نانو ما رو همراهی میکنن. آقای مهندس خدمت شما هم سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه رادیویی. خوشحالم که در خدمت شما هستم. بنده هم ایام رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
محبت دارید. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم که با ما در استودیو همراه هستید. همینطور که خدمتتون عرض کردن در خلال برنامه انشالله دوستان دیگری هم به شکل تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. اما بحث امروز ما همینطور که عرض کردم در مورد تأثیر فناوری نانو بر رشد تولید ملی و اقتصاد کشور هست. با آقای مهندس باقری مطلق که رئیس گروه ترویج ستاد نانو هستن گفتگو رو آغاز میکنم. آقای مهندس اگر بخوایم یک تعریفی اصلا از فناوری نانو داشته باشیم، هرچند که عرض کردم در تلیعه برنامه که این عبارت شاید تا چند دهه پیش خیلی آشنا نبود، اما الان دیگه برای همه مردم شناخته شده است با توجه به اینکه در شقوق مختلف تونسته خودش رو نشون بده، اگر بخوایم یک تعریف کلی از فناوری نانو برسیم شما چه تعریف کوتاهی رو ارائه می‌فرمایید؟
ببینید، منظورمون از فناوری نانو رویکرد جدیدی است که توی فرآیندهای موجود یا بعضن حتی تولید محصولات جدیدی که تازه در واقع پا به عرصه بازار میگذارند، این رویکرد به این شکله که ما میایم از نانو ذرات یک ترکیب، یک جزء با ساختار نانویی که بعضن میتونه سایزش در ابعاد نانو در ابعاد نانو باشه، نانومتری باشه یا ساختار نانویی داشته باشه. هرچند آیه غزنفری کارشناس تخصصی این بحث هستن و استانداردشو دقیقا نشون میگن، امیدوارم از ما غلط علمی نگیرن، ولی به صورت کلی منظور این هستش که هر سامانه جدید، هر محصول جدیدی که با یک جزء نانویی ساخته بشد و اون جزء نانویی تأثیر در واقع قابل توجهی داشته باشه در خصوصیت جدیدی که حالا اون ماده به خودش پیدا میکنه یا در عمل کردی که در واقع اون سامانه داره از خودش نشون میده هستش. منظور ما اینه بیشتر.
بسیار خوب. آقای غزنفری اگر نکته لازم هست اضافه بشه بفرمایید. فرمایشات آقای مطلق بفرمایید.
بزرگواری، چشم عرض میکنم خدمتتون. البته مباحثی که آقای باقری مطلق عرض کردن کاملا صحیح بود. بیشتر تعریف محصول نانو رو آقای باقری مطلق گفتن. اگر خود علم نانو رو بخوایم حالا یه مقدار روان‌تر بگیم، اگر یک متر رو به یک میلیارد قسمت تقسیم بکنیم این میشه یک نانومتر. حالا استاندارد میگه فاصله یک تا صد نانومتر حوزه فناوری نانوه که توی این قسمت جهش خواص اتفاق میفته. یعنی اگر شما یک محصولی رو، یک ذره‌ای رو تو ابعاد بزرگتر از این داشته باشی، یه خواص عادی از خودش نشون میده که اگر اومد زیر 100 نانومتر این خواص یه دفعه جهش میکنه و تغییر میکنه. اگر یک نفری مهندسی بتونه از این جهش خواص یک محصولی تولید بکنه، اون میشه محصول حوزه فناوری نانو.
بسیار عالی. خب یک تعریف کامل و جامعی رسیدیم و حالا بریم سراغ بحث اقتصادی که در واقع موضوع برنامه ما هست. آقای باقری مطلق عزیز، کشور ما در فضای نانو همیشه خب جزو دستاوردهایی که ازش یاد میکنیم این که ما در علم نانو پیشرفت کردیم. اگر بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، وضعیت کشور ما در حوزه صنعتی نانو در چه فضایی الان قرار داره؟
من دوست دارم اینجوری عرایزم رو شروع بکنم. ما در بخش‌های از صنعت فناوری نانو الان به عنوان یک راهکار جدید اومده، یک سری ضعف‌ها رو پوشش داره که مجبوریم و لاجرم باید سمت اینها برویم. مثلا در حوزه نانو پوشش‌ها، خب همه ما می‌دونیم که آبکاری‌های مرسوم چه عوارض و چه معایبی دارن. خب میتونیم یک بخش قابل توجهی از این صنعت رو بیایم با استفاده از فناوری نانو جایگزین بکنیم با هزینه، حالا رو بحث هزینه‌هاش رو بذاریم که تخصص تر میشه بحث کرد، ولی در مورد بحث زیست محیطیش به وضوح میشه گفتش که شما فکر کنید که خیلی از این ترکیباتی که قرار بوده در یک حمامی با غلظت، حالا با پی اچ اسیدی یا قلیایی قرار بوده در واقع در اون حمام آبکاری بشه و یک فلزی رو سطح یک فلز دیگری یا یک قطعه دیگری بشینه، الان میشه با استفاده از فناوری نانو با انرژی الکتریکی که یک انرژی در واقع ارزان قیمت و انرژی پاکی هست این کار رو انجام بدیم. شما فکر کنید که چقدر مشکلات زیست محیطی کاهش بدیم. این مشکل زیست محیطی خیلی تو کشور ما معمولا خیلی شعاریه، ولی می‌خوام دقیق‌تر
اصولا هر پروژه‌ای که ایجاد می‌کنیم به اون چیزی که فکر نمی‌کنیم پیوسته‌های فرهنگی و زیست محیطی و
ولی اینجا خیلی چالشه. نگاه کنید، ما میگیم الان آبمون آلوده است به فلزهای سنگینی مثل کروم و امثال هم. خب این فلز کروم از کجا داره ایجاد میشه؟ بخشش توی این فرآیندهای صنعتی ماست که وارد خاک میشه و بعضن توی آب ما پیدا میشه. ما میایم یه در واقع یه جورایی اینجوریه که میخوایم چشمشو درست کنیم، میزنیم ابرو هم خراب میکنیم، برعکسش البته فرنگ ما برعکسشو میگیره، ابروشو درست کنیم میزنیم چشمم کور میکنیم. ولی واقعیت مسئله اینه توی یه سری جاها مثل این در واقع فناوری نانو الان بازیگر اصلی است. مثلا تو حوزه شیرالات خیلی از برندهای کشور، برندهای مطرح کشور الان از فناوری نانو استفاده میکنه. اصلا مرسومه توی صنعتگرا میگن پی وی دیش بکنم یا سی وی دیش بکنم. حالا این پی وی دی یا سی وی دی در واقع یکی از روش‌های لایه نشانی است که
به قول معروف فارسیش تیم شاه مهندس
آقای اعظم خلیل رو اونجا داریم، متخصص همین پی وی دی و سی وی دی. اونجا ایشون کاملا میگن که این فرآیند چیه، اگه زحمتی نیست شما بگید این رو. ولی به صورت خاص جاهایی رو ما می‌بینیم که اصلا فناوری‌نان اگر نباشد الان اینجوری شده که اون صنعت محکوم به بن‌بست، محکوم به شکست و نمیشه تصور کرد این صنعت بدون این فناوری نانو چه بلایی سرش میاد. یا یه حوزه دیگری رو من مثال بزنم که شاید خیلی عزیزانمون لمسش نکردن تو زندگی خصوصیشون یا تو زندگی روزمره‌شون، ما کاتالیست هایی رو تولید میکنیم که این کاتالیست ها رو فقط تو خودروش شاید یکم درکش کردیم
اگه بازش کاتالیست... نکنیم البته
آره اگه که بازش هم نمی‌کنیم. کاتالیست ها تو فرآیندهای پتروشیمی به ما کمک میکنن که ما انواع اقسام پلیمرها رو، زنجیرهای پلیمری رو رشد بدیم، پلیمرهای مختلفی رو تولید بکنیم. یکیش همین البسه روتینی که ما تو زندگیمون میپوشیم هستش که مثلا پلی‌استر به عنوان یک پلیمری که توی لباسهای ما در استفاده میشه، یا انواع اقسام در واقع بسته‌بندی ها که با عنوان پلاستیک مرسومه توی زندگی روتین ما. خب این کاتالیست ها به عنوان یه سری از مواد محسوب میشن که وقتی ما در ابعاد نانه یا با ساختار نانه اینها رو تولید میکنیم به خاطر خواصی که آقای غضنفری هم اشاره کردن، اینها سطح بالاتری دارن، دیرتر مسموم میشن، راندمان بالاتری دارن و اصلا به صورت کلی راندمان تولید رو افزایش میدهن و الان تو دنیا بسیار مرسوم شدن و ما هم به سمتش رفتیم و الان به عنوان یکی از بازارهای پرفروش ما محسوب میشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای مهندس باقری مطلق از توضیحات شما. اما برای اینکه یه قدری بیشتر حس بازار رو درک بکنیم، یکی از فعالان این حوزه جناب دکتر محسن عسکری پیکانی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در این حوزه فعال هستند، با ما همراه هستند به شکل تلفنی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. نیمروز شما عزیز و بزرگوار هم بخیر و شادی.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر عسکری، اگر بخوایم از تئوری ها فاصله بگیریم، شما در کف میدان در واقع در حوزه اقتصاد این صنعت درگیر هستید به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان که امسال هم سال شماست، امیدوارم که تدابیر تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور هم تونسته باشه امسال برای شما فرآیندهای خوبی رو رقم بزنه. اگر بخوایم از مهمترین فرصت ها و چالش هایی که شما باهاش مواجه هستید یاد بکنیم، شما کدام مؤلفه ها رو مد نظر قرار میدید؟
ببینید، یه مشکلی از سمت سیاست‌گذاری دولت‌ها هست و عدم هماهنگی.
بله.
این بزرگترین چالشی است که شرکت‌های تولیدی دارن. پشت بند اون عدم بستر مناسب تولید در ایران هستش. دوستان زیرساخت رو به صورت زمین و آب و برق می‌دونند، در حالی که این نیست. در واقع نیروی انسانی، در واقع نگهداری تجهیزات موجود، تأمین ماده اولیه و زیرساخت فروش هم هست. آنچه که ما در ایران مشکل اساسی داریم، عدم برنامه ریزی مناسب دولت ها برای ایجاد این زیرساخت هاست و از سمتی هم عدم هماهنگی وزارتخونه هایی که در واقع میتونن ایجاد فرهنگ بکنن، تسهیل بکنن و شرایط رو برای هم تولید هم فروش مهیا بکنن.
بله.
از سمتی هم ما، خب بالاخره شرکت ما دانش بنیان تولیدی است، یه سری صندوق‌هایی در کشور هستن، ایجاد شدن که هدفشون حمایت هست، بعضن حمایت‌های خطرپذیر. متاسفانه دریافت حمایت‌ها خیلی سخته و صندوق‌هایی هم که حمایت‌های خطرپذیر قرار هست انجام بدن، اصلاً هیچ ریسک و خطری نمی‌کنن. اسمن سرمایه گذاری خطرپذیر، ولی رسمن بسیار بروکراسی اداری دارن و تضامین عجیب غریب و گیر میکنه معمولا قضایا. این موضوع اصلی از سمت دولت ها. از سمتی هم به هر حال دانش نو، محصول نو نیاز فضاسازی، بازارسازی و فرهنگ سازی داره. یه قسمتش بر عهده ما شرکت هاست، قسمت اعظمش بر عهده دولت ها و وزارت خونه هاست. این موضوع دیگر و موضوع دیگر هم تسهیل در صادرات. خب نیازمند یک سری شرایط هستش که متاسفانه در حال حاضر ایران این شرایط رو برای صادرات و ارتباط با دیگر بازارها نداره متاسفانه.
آقای دکتر، از فرهنگ سازی و بازار سازی فرمودید، چقدر به نیاز سنجی بازار در تولیدات شرکت‌های تولیدی ما توجه دارن؟
ببینید، معمولا ما قبل از اینکه کاری رو بخوایم از در واقع بحث های تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی به تولید صنعتی ببریم، انواع اقسام مطالعات رو انجام میدیم تحت عنوان مطالعات فنی، مطالعات اقتصادی و همزمان هر دو مورد. سعی میکنیم در واقع آنچه که در دست بررسی است درست، دقیق و کامل باشه. بازار رو ببینیم، چشش بازار رو ببینیم، مصرف کننده ها رو ببینیم، بودجه مورد نیاز رو ببینیم، اما همه اینها منوط به ثباته.
بله.
بله، تمام این مطالعات رو شما انجام بدید، زمان بذارید شرکت‌های متخصص، مشاورین متخصص انجام بدن، به دلیل عدم ثباتی که وجود داره متاسفانه قابلیت اتکا و برنامه ریزی رو نخواهند داشت. مجبورید مدام بروزش بکنید.
بله.
بنابراین هر چه ما زحمت بکشیم تا ثبات نباشد، در واقع بررسی های ما هم دقیق نخواهد بود. ولی شما مطمئن باشید هر شرکتی بخواهد شروع بکند، قطعا مطالعات فنی و
مطالعات بازار رو انجام خواهد.
حتما همینجوره.
آقای دکتر عسکری، از چالش ها فرمودید، به نظرم اشاره هایی هم به فرصت های ایجاد شده در فناوری نانو در بستر بازار بفرمایید که این فناوری چقدر میتونه ظرفیت داشته باشه به نسبت به هر حال تکنولوژی هایی که قدیم تر هست.
ببینید، فناوری نانو اگر درست و به جا و به صورت مهندسی استفاده بشه، از اونجایی که تأثیر بسزایی در خروجی و خواص محصول خواهد داشت، و بنابراین مصرف کننده، بازار و صنعت ما بسیار چشمگیر تأثیراتش رو خواهد دید، حالا هر قطعه، هر محصول و هر جایگاهی باشه. فقط نکتهش اینه که از اسم نانو سوء استفاده نشه.
بله.
و مراجعی باشن جهت در واقع تاییدیه به این موضوع توسط صنعت‌ها که مطمئن بشن محصول محصول نانویی. الان محصولات نانو در عرصه‌های مختلف، چه کشاورزی، چه بهداشتی، چه صنعتی، واقعا در دنیا در واقع بازدهی‌های خیلی بالایی با قیمت‌های مناسب داره.
بله.
فقط نکتهش این هستش که درست به جا مهندسی و بدون سوء استفاده استفاده بشه
و نظارت دقیق رو شما خیلی مهم میدونید در این حوزه.
ما متاسفانه در کشور نظارتمون مثل برنامه ریزیمون، نظارتمون هم متاسفانه صفره.
بسیار خوب. اگر به عنوان آخرین سوال آقای دکتر عسکری، اگر بخواید شما به سوال پیامکی برنامه ما پاسخ بدید، فکر میکنید ترجیح مخاطبین شما و مشتریان محصولات شما در استفاده از محصولات نونو کیفیت بالاتر باشه یا قیمت پایین‌تر؟
آنچه که بنده به عنوان خود محصول شرکت خودمون میدونم، دوستان دنبال قیمت هستن تا کیفیت، و به نظر میاد ما بازاری که داریم مشاهده میکنیم، دوستان قیمت پایین تر رو بر هر چیزی مرجح میدونن. این در حالی هستش که در دنیا کاملا برعکس هستش. کیفیت اگر مناسب باشه، قیمت و بازدهی اقتصادی بسیار خوبی در طول عمر و خواص خواهد داشت. بنابراین نگاه ایران قیمت پایینه، ولی نگاه دنیا کیفیت بالاست.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر عسکری، از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. برای شما و همکارانتون در مجموعه دانش‌بنیان آرزو موفقیت دارم.
لطف دارید. ممنونم از شما. شاد، سلامت و پیروز باشید.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما.
گفتگو کردم با جناب دکتر محمد محسن عسکری پیکانی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در زمینه تولید محصولات صنعتی با استفاده از ظرفیت‌های نانو دارن فعالیت می‌کنن. بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم با ادامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستیم.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلزات. آفیس
بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره، حضرت
عالی که وجود داره، چرا که شما در دستور کار قرار نمیگیره و
مداخله دولت‌ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده است.
این 4 تا رو من عرض می‌کنم، بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 دقیقه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش آمدید.
بله، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. ساعت 14:48 دقیقه از نهمین روز آخرین ماه سال 1401 رو کنار شما سپری می‌کنیم در این روزهای شلوغ اسفند ماه که وضع خیابون‌ها هم خیلی به هم ریخته است. امیدوارم که شما با حوصله اگر پشت فرمون هستید تحمل بکنید ترافیک اسفند ماه رو که نوید روزهای خوب بهاری رو میده. امروز با موضوع تأثیر فناوری نانو بر رشد تولید ملی و اقتصاد کشور داریم برنامه گفتگوی اقتصادی رو پیشکش شما میکنیم. دو مهمان عالی قدر در استودیو برنامه با من همراه هستند، جناب آقای مهندس محمد باقری مطلق، رئیس گروه ترویج ستاد نانو، و جناب آقای مهندس سید محمد حسین غزنفری، کارشناس محترم گروه استاندارد و ارزیابی محصولات ستاد نانو، که محبت کردن در استودیو برنامه با ما همراه هستند. آقای مهندس غزنفری، یه اشاره‌ای در فرمایشات آقای دکتر عسکری بود که من می‌خوام با توجه به مسئولیت شما در به هر حال قسمت ارزیابی محصولات نانو از این فراز فرمایش ایشون وام بگیرم و از شما سوال بپرسم روی نحوه نظارت بر محصولات. آقای مهندس غزنفری، بدون شک شما هم تصدیق می‌فرمایید که فراوانی محصولاتی که به اسم محصولات نانو داره فروش میره، به ویژه محصولاتی که مستقیما به مردم فروش میره، یا حالا یه وقتی مثلا شما میرید در حوزه مثلا صنعت ساختمان داره یه محصول نانویی، حالا یه پوشش، یه چیزی داره استفاده میشه، اون خب به هر حال در فرایندهای مهندسی راستی آزمایی میشه طبیعتاً. اما وقتی که قرار هست یه محصولی تقدیم مردم بشه، مثل یک لباسی که پوشش نانو داره، این خیلی راستی آزماییش برای مردم امکان پذیر نیست. در این حوزه چه اتفاقاتی در کشور ما داره میفته و چقدر میشه تکیه کرد به این اتفاق؟
ببینید، من اگر بخوام این موضوع رو دو بخش بکنم، با بخش اول صحبت‌های آقای دکتر عسکری کاملا موافقم که محصولات فیک به هر حال توی بازار هست،
وجود داره، بله،
و خب این لازمه ی هر صنعت و هر فناوری جدیدی هم هست، نه تنها در ایران، در هر جای دنیایی هم اگر یه سری محصولات جدید وارد بازار بشن که حاشیه سود خوبی داشته باشن، ارزش افزوده خوبی داشته باشن و در حقیقت تولید کننده ها متوجه بشن که توی این حوزه میتونن با ورود به این حوزه سود خوبی رو به دست بیارن، همزمان با محصولات اصلی تعداد آدم همیشه هستن که به هر حال سودجویی دنبال اینن که از اون فضا استفاده خودشون رو ببرن و به هر حال محصولات فیک هم به موازاتش میاد. از 15 سال پیش 20 سال پیش هم که فناوری نانو توی ایران حالا استارت خورد و به هر حال کم کم اسم محصولات به گوشمون خورد، این موضوع شروع شده و خب این چالش از روز اول برای ستاد نانو هم مطرح بوده. از همون ابتدا هم فکری برای ایجاد یک واحد ممیزی برای یک واحد ارزیابی توی ستاد انجام شده و قدمت ارزیابی توی ستاد نانو تقریبا 15 سال هست الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم.
بله.
عرضم به حضورتون که یک گواهینامهی داریم به نام گواهینامه نانو مقیاس که تقریبا 14-15 سال هست داره به محصولات نانو توی کشور اهدا میشه.
بله.
پروسه به چه معنا هست این، حالا اصلا این گواهینامه به چه معنا هست؟ این گواهینامه میگه که یک، این محصول حاوی یک جزء نانومتری هست. دو، به واسطه استفاده از این جزء نانومتری یک خواص یا یک کارایی داخل این محصول بهبود پیدا کرده یا یک خاصیتی که اصلا وجود نداشته داخل این محصول ایجاد شده. این گواهینامه داره این رو اثبات میکنه.
بله.
حالا اگر تا به امروزی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم این گواهینامه تشویقی بوده، یعنی اجباری از سمت دولت نبوده که یه نفر اگر محصول نانو داره تولید میکنه، اینم برای این بوده که جلوی رشدش گرفته نشه. یعنی خب به هر حال شما هر موقع که یه سری سازوکارهای ارزیابی درست بکنید ممکنه یه کوچیک دافعه هم این ایجاد بکنه و یه تعدادی سمت اصلا اون فناوری جدید نرن به خاطر بوروکراسی‌هاش حالا اینجور موارد، ولی برای اینکه جلوی در حقیقت رشد فناوری نانو توی کشور گرفته نشه این تاییدیه تا به امروز اجباری نبوده و به صورت تشویقی اهدا می‌شد. البته برای اینکه حالا به سمت این بریم که در حقیقت بشه با متخلفین هم برخورد بشه، یه چند سالی هست که یه سری سازوکارهایی با سازمان استاندارد با سازمان ثبت علائم برای این موضوع چیده شده و در حقیقت انشالله برای سال آینده این به نتیجه خواهد رسید که دیگه بتونیم برخورد کاملا قانونی با افرادی انجام بشه که از اسم نانو در حال سوء استفاده هستن. اما تا امروز تشویقی بوده. اگرم حالا عزیزی از مردم یا حتی صنعتگران محصولی رو میخوان بخرن که ادعای نانو داره، خیلی راحت میتونن تشریف ببرن مراجعه کنن به سایت nanoproduct.ir، پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانوی ایران. هر محصولی داخل ستاد ارزیابی شده باشه و در حقیقت این دو پارامتری که من خدمتتون عرض کردم رو پاس کرده باشه، گواهینامه اینا رو مقیاس گرفته و داخل این سایت داره معرفی میشه، یعنی مشخصه کدوم شرکت برای چه محصولی تاییدیه داره و تا چه زمانی هم این تاییدیه معتبر
هست. و آقای مهندس، فرایندش انقدر سهل الوصول هست که در اختیار مردم
بله
باشه.
بله بله.
ببین مثلا فرض کنید الان من به یه فروشگاهی مراجعه کردم، مثلا چه میگه محصول جوراب نانو میگن میخوام بفروشیم، مثلا ما توی محصولات سازمان غذا و دارو بحث سامانه تیک تک رو داریم که شما با اسکن کردن یه بارکد میتونید به صحت اون ادعایه پی ببرید. آیا واقعا یه همچین فرایندی روی محصولات شما قرار دادین؟
ببینید بارکد رو هنوز نه، اما داخل سایت یه بخش سرچ داره که خیلی راحت با سرچ کردن اسم اون شرکته یا اسم محصوله یا برندش میتونن به این نتیجه برسن که اون محصول تاییدیه دارد یا ندارد.
حالا به نظر میرسه به خاطر فراوانی که اتفاق افتاده
بله،
این رو در دستور کار قرار بدید.
این هست که در آینده ما به سمت این که یک کیو آر کدی روی محصولات بذاریم و این رو بتونن اسکن بکنن راحت‌تر انجام بشه این فرایند، این دنبالش هستیم.
خیلی هم عالی، ممنون از توضیحات شما، چون این واقعا دغدغه شاید خیلی از کسانی بود که به هر حال دنبال این محصولات هستن و به هر حال بدانند که در سیستم در واقع نظارتی کشور در ستاد نانو این ماجرا با دغدغه بسیار زیاد، شما میفرمایید که نزدیک به 15 سال این اتفاق ارزیابی الان سابقه داره و خب طبیعتاً باگ‌های اون هم استخراج شده و کاملا با خیال جمع میتونن از این ظرفیت استفاده کنن. خیلی ممنون از توضیحات شما. آقای مهندس باقری مطلق عزیز، یه فرمایشی رو شما در فراز قبلی داشتین، اشاره به یک کلید واژه‌ای کردید که شاید یکی از کلید واژه‌های غریب در صنعت ماست، اونم بحث راندوان تولیده، که یه وقتهایی ما یکی از اساسی ترین اتفاقاتی که باید مورد توجه قرار بگیره در حوزه صنعت ما بحث راندوان تولیده که فراموش میشه در محاق در واقع اتفاقات دیگری که در بر تولید ما مترتب هست قرار میگیره. بفرمایید که در بحث راندوان تولید از منظر صرفه بازار عرض میکنم چقدر در واقع فناوری نانو میتونه کمک بکنه و الان ما چقدر از این ظرفیت داریم استفاده میکنیم؟
این نگاه رو اول سمه با خودمون این موضوع رو اول با هم طی بکنیم که با هم اشتراک نظر برسیم. ببینید، شما هر شب با راندمان بالاتری تولید بکنید، خواسته یا ناخواسته فرایندهای شما مغروم به صرفه تر می شود.
بله.
بحث مصرف انرژی تولید هست، همه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم در نهایت قیمت نهایی محصول با همین پارامترها بالا پایین میشه. ما در فرایند در واقع فناوری نانو و محصولی که در بازار داریم چندین محصول داریم که این اتفاق رو داره برای ما رقم میزنه. من یه مثالی بزنم در مورد مثلا صنعت خودروسازی که همه داریم یه لگدی بهش میزنیم. در حوزه خودرو، خب همه عزیزان توی این تصاویر در واقع صدا سیمای دیدن دیگه، فرایند تولید خودرو یه سری در واقع بازوهایی میان و جوشی اعمال میکنن رو سطح بدنه خودرو، بحثای از اینجا. ما محصولی رو داریم که با عنوان سره جوش در واقع مطرح میشه. انقدر این محصول هم با کیفیته که چند وقت پیش با مدیر عامل شرکتم صحبت میکردیم، خودروسازی های کره جنوبی هم در واقع سفارش ازش داشتن و پارتی رو هم حتی این دوستان رو بحث صادراتش رو داشتن صحبت میکردن. این دوستان این سرهای جوش رو روی خط، حالا نگیم کجا و کدوم خودروسازیمون،
بله،
مستقر کردن. به ادبیات کارگریشون بگم، میگفتن که ما خط رو هر روز ساعت 10 صبح مجبور بودیم متوقف بکنیم فرآیند تولید، این سرها رو تعویض بکنیم. تعدادشون زیاد، یکی دو ساعتی طول میکشه این فرآیند.
بله.
از زمانی که این سره جوش رو استفاده کردیم، ساعت تعویضمون در واقع میاد تا زمان نهار و نماز، یعنی اون زمان داریم این کار رو انجام میدیم. خب عزیزمون هم اشاره کردم، ما یه سری جاها باید برویم سر وقت کیفیت بالاتر، ولو این که هزینه بیشتری رو هم تأمین بکنه، ولی در نهایت این صرفه اقتصادی که در واقع شامل حال تولید اون جریان میشه یا تولید اون شرکت میشه، کاملا فرایندها رو مغروم به صرفه میکنه. و در مورد این سره جوش به مصداق واقعیش ما رسیدیم دیگه، وقتی راندمان تولید 2-3 ساعت افزایش پیدا بکنه، خیلی خب طبیعتاً تو خروجی کارخونه تأثیر میگذاره.
آقای باقری ببخشید من فرمایش شما رو همینجا نگه دارم، چون این بحث راندمان خیلی مهمه، من نمیخوام عبور بکنم ازش. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر اقبال شاکری، نایب رئیس محترم فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی. با توجه اینکه دارم وارد جلسه صحنه شورا میشن، من میخوام که ارتباط با آقای دکتر شاکری رو هم داشته باشیم، برمیگردیم به این بحث. آقای دکتر شاکری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و مهمان محترم و شنوندگان برنامه اقتصادیتون عرض سلام و وقت بخیر دارم، خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما، خدا قوت میگم. آقای دکتر شاکری، این روزها سه شیفت مشغول بررسی بودجه سال آینده هستیم.
بعد و خورد از این در تبصره‌های
خدا به شما توفیق بده انشالله که شما بتونید تبصره ها رو بزنید و فائق بیاید و انشالله بودجه خوبی داشته باشید.
فقط بگم من همین الان که بیرونم احساس خسران میکنم، یعنی میگم اینقدر این موضوع حساسه که از شبانه روزم بذارن ما موظفیم بمونیم و
ما هم سعی میکنیم که زیاد فرصت شما رو نگیریم و شما زودتر برید انشالله به ادامه مباحث بودجه صنواتی سال آینده برسیم. ما حاضر نیستیم به واسطه حضور شما خودمون ضرر کنیم. زنده باشید آقای دکتر شاکری. اگر خیلی کوتاه بخوایم محضر شما باشیم، ما مباحثی رو داریم که در حوزه فناوری های نوین که نیاز به بازنگری قانونی و در واقع فرایندهای قانونگذاری جدید هست. در خصوص فناوری نانو چه قوانینی در مجلس شورای اسلامی تا حالا مصوب شده؟ از این حدود 12,000 قانونی که در مجلس داریم، ما چقدرش به فناوری نانو و فناوری های جدید در واقع وابسته هست؟ و تصور میفرمایید با توجه به اینکه شما نایب رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان هم هستید و باید در واقع فکری به حال مجموعه های دانش بنیان در این حوزه بکنید، چه قوانینی نیاز هست که تدوین بشود؟
خیلی ممنون. من خواستم یه مثالی بزنم از نانو، افتادم یاد این آیه شریفه قرآن کریم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یعنی من دارم این مثال خیلی کامل از این صنعت اصیل که اگر در سطوح نانو شما کاری نکنید، در سطوح مکرو هم هیچ اتفاقی نمیافته. یعنی این پرورش انسانی هم